تا حالا شده فکر کنی داری همه چی رو کنترل میکنی؟ انتخابات، تصمیمات، مسیر زندگیت؟ بذار بهت بگن، این یه توهمه. اکثر ماها توی قصر ذهنمون داریم زندگی میکنیم ولی نمیدونیم کی واقعا فرمان جوایی میکنه. ما فقط رعیت هایی هستیم که فکر میکنیم صاحب خونه ایم. امروز قراره پرده از این واقعیت برداریم. قراره بفهمیم چطور میتونی بشی فرمان روای مطلق ذهن خودت. چطور اون قدرت خاموشی که درونت دفن شده رو بیدار کنی. چطور مثل یک پادشاه واقعی فکر کنی و عمل کنی. یاد میگیریم چطور از دامهای ذهنی که مثل تله گذاری شدن رد بشیم. چطور با استفاده از اصول روانشناسی تاریک و فلسفه قدرت نفوذ بیشتری پیدا کنیم. چطور مسیری رو طی کنیم که اسمش خودشکوفایی واقعی باشه، نه اون چیزی که بقیه به خوردت دادن. میدونی مازلو میگفت انسان‌ها توی یه سلسله مراتب نیاز دارن، از نیازهای اولیه تا خودشکوفایی، ولی ما همیشه توی سطح‌های پایین‌تر گیر می‌کنیم. انگار یه نفر داره از پشت پرده همه چی رو کنترل می‌کنه. کی؟ اون قدرت خاموش درون ما. حالا چطور میتونی اون رو مهار کنی؟ جوزف نای میگه قدرت نرم یه ابزاره، ولی قدرت نرم وقتی اثر داره که اول خودت قدرت داشته باشی. چطور؟ با شناختن ساختار ذهنت، با درک اینکه کی فرمان میده و کی اطاعت میکنه. این یه سفر به دل قلمرو ذهن خودته، سفری که تو رو از یه رعیت به یه پادشاه تبدیل میکنه. آیا آماده ای تاجت رو بر سر بذاری؟ حالا وقتشه که وارد قلعه ذهنت بشیم. تاجگذاری در قلعه ذهن، شناخت قلمروه. قلعه ذهن تو پر از اتاقهای مخفیه، راهروهای تاریک، نگهبانهایی که ناخودآگاه جلوت رو میگیرن. اینها همون باورهای کهنه هستن، همون ترسهایی که ریشهشون عمیقه، اون الگوهای فکری که فقط جسمت رو توی یه چارچوب زندانی کردن. اینجا با یه مفهوم کلیدی روبرو میشیم، خود کاذب. اون نقابی که جامعه، خانواده، محیط اطرافت زدن روی صورتت. فکر میکنی خود واقعیت همینه، اما این خود کاذب مانع اصلی شکوفایی توه، سد راه قدرت واقعی. باید یاد بگیری چطور پیداش کنی، چطور از زیر سایش بیای بیرون. اینو مثل این میمونه که قبل از فتح یه قلعه نقشش رو پیدا کنی، نقاط ضعفش رو بفهمی، بعد تازه بفهمی کی دشمنه و کی دوست. علم هم اینو تایید میکنه. اثر دنینگ کروگر رو شنیدی؟ جایی که آدمهای نادان خودشون رو باهوشتر از اونی که هستن میبینن؟ این یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت دنبال یادگیری واقعی نمیرن، هیچ وقت رشد نمیکنن، چون فکر میکنن خودشون استادن. سقراط، اون فیلسوف یونانی، هزاران سال پیش گفت تنها دانش واقعی اینه که بدونی هیچ نمیدانی. این خودش یه نقشه است، یه راهنما برای شناختن قلمروت. بذار یه مثال بزنم. اون آدم هایی که فکر میکنن توی کارشون حرف اول رو میزنن، اما هیچ وقت یه انتقاد رو قبول نمیکنن. همیشه دنبال توجیه اشتباهاتشونن. اونها توی یه قلعه ذهنی گیر افتادن، قلعه‌ای که توسط خود کاذبشون ساخته شده. یا اونایی که از ترس اینکه نکنه شکست بخورن هیچ وقت جرأت ریسک کردن ندارن. این ترس مانع فرصت‌های بزرگه. اینها همون قلعه های ذهنی هستن که باید فتحشون کنی. علم اعصاب میگه بخش پیش قشر مغز، جایی که تصمیم گیری های پیچیده اتفاق میفته، توی آدم های خودشیفته و کسایی که خود کاذب قوی دارن کمتر فعاله. یعنی مغز اونها، اون بخشی که باید فرمانده باشه، کند کار میکنه. ذهن ما مثل یه باغ بزرگه. خود واقعی ما مثل بذریه که توی خاک کاشته شده، اما علف های هرز همون باورهای محدود کننده و خود کاذب روی اون بذر رو پوشوندن، اجازه نمیدن رشد کنه. وظیفه ای تو اینه که این علفها رو وجین کنی تا اون بذر بتونه شکوفا بشه. برای فردا یه کار عملی داری؟ یه ساعت وقت بذار. هرچی باور محدود کنندی داری که جلوی پیشرفتت رو گرفته، بنویس. مثلا، من به اندازه کافی باهوش نیستم. یا من شانس ندارم. حتی مردم من رو دوست ندارن. بعد از هر کدوم بنویس چرا اینو باور کردی؟ آیا واقعا درسته؟ این شروع پیدا کردنه. شروع شناختن قلم رو. این که بتونی این علفهای هرز رو پیدا کنی و شناسایی کنی خودش یه تمرین بزرگه. وقتی یه باوری رو می نویسی، انگار نور انداختی روی یه گوشه یه تاریک ذهنت. حالا می تونی دقیق تر نگاه کنی. ببین کجا ریشه دوانده. چطور این سالها تغذیه شده. فکر کن یه باکتری توی بدنت هست که نمی ذاره سالم باشی. تا وقتی اسمش رو ندونی و نفهمی چطور عمل می کنه، نمی تونی درمانش کنی. باورهای محدود کننده هم همینطورن. اونها میکروب‌های ذهنی هستن. بذار یه مثال دیگه بزنم. فرض کن میخوای بری سفر. یه کوله پشتی داری که پر از سنگ‌هایی که از بچگی جمع کردی. فکر میکنی اینها یادگاری‌های با ارزشن. اما نمیدونی که دارن وزنت رو چند برابر میکنن و نمیذارن سریع راه بری. این سنگ‌ها همون باورهایی که بهت وزن دادن. مثل اینکه من آدم خوششانسی نیستم. شاید چند بار بدشانسی آوردی، اما این دلیل نمیشه که همیشه اینطور باشه. شاید اصلاً سعی نکردی شانس خودت رو امتحان کنی. یا من نمیتونم زبان جدید یاد بگیرم. خب، شاید روشی که دبلن امتحان کردی درست نبوده. شاید مغزت اون موقع آماده نبوده. اینها فقط بهانه‌هایی که خود کاذب برای حفظ وضعیت موجودش تراشیده. پس با نوشتن هر باور اون سنگ رو از کوله پشتیت بنداز بیرون. ببین چقدر سبکتر میشی. چقدر راحت‌تر میتونی حرکت کنی. تو نمیتونی با یه ارتش سرکش کشور گشایی کنی. اول باید یه نظم تشکیل بدی. این نظم از کنترل افکار و احساسات شروع میشه. فکر نکن منظورم سرکوب کردنه. نه. منظورم شناسایی و هدایت کردنه. اینکه بفهمی افکارت واقعیت نیستن، فقط تفسیرهای تو از واقعیتن. مثل این میمونه که یه سری پیام رسان دارن اطلاعات رو برای تو میارن. وظیفه تو اینه که بفهمی کدوم پیام رسانها قابل اعتمادن و کدومها دارن شایع پراکنی میکنن. میدونی؟ مغز ما در طول روز چقدر فکر تولید میکنه؟ بعضی تحقیقات میگن بین 6 تا 8 هزار فکر. ولی نکته ترسناکش اینجاست که 70 تا 80% این افکار منفی هستن. خب معلومی که اگه این افکار منفی همینطور آزادانه بچرخن، کل مملکتی که باید فرماندهیش رو بکنی نابود میشه. اینجاست که مفهوم سوگیری تاییدی خودش رو نشون میده. یعنی ما تمایل داریم دنبال اطلاعاتی بگردیم که باورهای قبلی ما رو تایید کنه. اگه فکر کنی آدم بدشانسی هستی، فقط اتفاقهای بد رو میبینی و این باعث میشه بیشتر و بیشتر بدشانس به نظر بیایی. یه چرخه معیوب. ذهن ما همه چیز است. آنچه فکر میکنید، همان میشوید. بودا این رو قرنها پیش گفته. مثل موجهای دریا میمونن افکارت. بعضیاشون آرومن، بعضیاشون خروشان. تو نمیتونی جلوی اومدن موج رو بگیری، اما میتونی یاد بگیری چطور روی تخته موج سواری بیستی و باهاشون حرکت کنی، نه اینکه زیرشون دغ بشی. این یعنی ذهن‌آگاهی، یعنی دیدن افکار بدون قضاوت. آها، این یه فکره که من شکست میخورم. همین، فقط اسمش رو گذاشتی. اما چطور میتونیم این افکار رو واقعا کنترل کنیم، نه اینکه فقط سرکوبشون کنیم؟ اینجا پای بازسازی شناختی میاد وسط. یعنی وقتی یه فکر منفی اومد سراغت، به جای اینکه تسلیمش بشی، برش داری و با واقعیت‌های دیگه مقایسش کنی. مثلا گیر کردی توی ترافیک و ته دلت میگی امروز دیگه روز من نیست، همه چیز داره خراب میشه. این یه تفسیر منفیه. بازسازی شناختی یعنی به خودت بگی خب ترافیکه، میتونم از این وقت برای گوش دادن به یه پادکست خوب استفاده کنم، یا همین الان به راه حل‌های دیگه‌ای که برای مشکلم دارم فکر کنم. یا وقتی کسی ازت انتقاد میکنه، اولین فکری که به ذهنت میرسه اینه که داره به من حمله میکنه، در حالی که شاید فقط میخواسته کمکت کنه. پس چطور میتونیم این ارتش سرکش رو رام کنیم؟ این کار اکهارت توله در کتاب قدرت حال هم دقیقاً همینه. اینکه تمرکزت رو بذاری روی همین لحظه. گذشته که رفته و آینده هم هنوز نیومده. وقتی تو روی لحظه ی حال باشی، این افکار منفی که مربوط به گذشته یا آینده ی تاریک هستن، قدرت خودشون رو از دست میدن. دستور تاکتیکی برای فردا. هر وقت احساس کردی یه فکر منفی یا یه احساس ناخوشایند داره غلبت میکنه، یک دقیقه مکث کن. نفس عمیق بکش. اون فکر یا احساس رو اسم گذاری کن. مثلا بگو این استرابه، یا این فکره که من شکست میخورم. بعد از خودت بپرس آیا این فکر صد زراهد دیگهی وجود داره که این فکر رو نقص کنه؟ این سوال‌ها مثل شمشیرهای تو هستن که سربازهای خطاکار رو برمیگردونن. بهت گفتن قدرت یعنی فرمان دادن، یعنی تهدید، یعنی اطاعت. دروغ گفتند. اون فقط یه لایه از قدرته، لایه خام و زمخته. قدرت واقعی اون سلطه خاموشیه که از هزار توی ذهن نشی میشه. همون چیزی که بهش میگن نفوذ. همون دیپلماسی قدرت که جوزف نای، نظریه پرداز روابط بین‌الملل، ازش حرف میزد. این یعنی کاری کنی که بقیه خودشون بخوان کاری رو بکنن که تو میخوای. مثل یه هنرمند که با ظرافت روی ساز وجود آدم ها میزنه و ملودی دلخواهش رو میسازه. رابرت چالینی توی کتاب تأثیر، روانشناسی متقاعدسازی، 6 راهکار طلایی برای این بازی معرفی کرده. اولیش کمیابیه. وقتی چیزی کمیاب میشه، ارزشش میره بالا. مثل بلیت کنسرت که یه شبه 10 برابر میشه. دومیش اعتباره. آدم ها به متخصص ها اعتماد میکنن. اگه تو یه چیزی بگی، اونا بیشتر قبول دارن که حق با توه. سوم، تعهد و سازگاریه. وقتی یه چیزی رو قبول میکنی، تا تهش میری که با حرفت یکی باشی. چهارم، متقابله. اول یه لطف کوچیک بکن، بعدش طرف حس میکنه باید لطف تو رو جبران کنه. پنجم، تایید اجتماعیه. وقتی میبینی همه دارن یه کاری رو میکنن، فکر میکنی اون کار درسته. مثل وقتی یه رستوران پر از شلوغه و فکر میکنی غذاش خوبه. و آخرش، علاقه. آدم ها حرف کسایی رو بیشتر گوش میدن که دوستشون دارن. این یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای کسی رو متقاعد کنی، اول باید اونو به خودت علاقه مند کنی، یا حداقل کاری کنی حس کنه بهت اعتماد داره. این دستکاری نیست رفیق، این درک عمیق از روانشناسی انسانه. مثل اینه که بدونی چطور با زبان بدن، با لحن صدات، با انتخاب درست کلمات، پیام خودتو مثل یه تیر دقیق به هدف بزنی. یه مثال بزنم. فروشنده‌ای که با لبخند و خوشرویی حس صمیمیت ایجاد میکنه و تو ناخودآگاه بهش اعتماد میکنی. یا اون شرکتی که با نشون دادن هزاران مشتری راضی بهت میگه ببین، همه دارن از این استفاده میکنن، پس حتما خوبه. یا حتی سیاستمداری که با ایجاد حس فوریت میگه وقت کمه، همین الان جای بده، باعث میشه سریع‌تر تصمیم بگیری. اینجا یه مفهوم کلیدی دیگه هم هست، اثر حاله. یعنی وقتی یه ویژگی مثبت در کسی میبینی، ناخودآگاه همه ی ویژگی‌هاشو مثبت میبینی. مثلا اگه کسی خوشتیپ باشه، فکر میکنی باهوشتر هم هست. این اثر تیغ دو لبه است. میتونه کمکت کنه، میتونه نابودت کنه. سن تزو، استراتژیست بزرگ، میگه هنر پیروزی در این است که بدانیم چه زمانی بجنگیم و چه زمانی نجنگیم. و این دقیقاً همون دیپلماسی قدرته. این که بدونی کی باید از این اصول استفاده کنی. وقتی توی موقعیت‌های تعاملی قرار می‌گیری، اونایی که می‌تونن رفتار طرف مقابل رو پیش‌بینی کنن و از استراتژی‌های متقابل درست استفاده کنن، تو بلند مدت برنده میشن. این فقط یه بازی نیست، این یه مهارته. دستور تاکتیکی برای تو. دفعه بعدی که می‌خوای کسی رو متقاعد کنی، قبل از اینکه حرفی بزنی، به یکی از این اصول چالدینی فکر کن. ببین کدومش بیشتر به دردت میخوره. شاید لازم باشه اول یه لطف کوچیک بکنی. شاید لازم باشه خودتو یه متخصص نشون بدی. یا شاید فقط لازم باشه گرم و صمیمی باشی. فراموش نکن، پادشاه کسی نیست که فقط فریاد میزنه. پادشاه کسیه که میدونه چطور با سکوتش، با نگاهش، با هر کلمش دنیا رو طبق میل خودش بچرخونه. ما امروز داریم وارد دنیای قدرت خاموش، latent power میشیم. اون پتانسیل عظیمی که مثل یه آتش فشان منتظر جرقه است، اما زیر خاکستر ترس، عدم اعتماد به نفس یا نداشتن هدف دفن شده. بذار بهت بگم، این قدرت در درون هر کدوم از ما هست. چطور این قدرت خاموش رو واقعا بیدار کنیم و ازش استفاده کنیم؟ باید یاد بگیریم چطور اهداف بلند پروازانه ولی واقع بینانه تعیین کنیم. اهدافی که مثل یه فانوس دریایی راهت رو توی تاریکی روشن کنن. و مهمتر از اون، چطور از شکست ها نه به عنوان پایان راه، بلکه به عنوان سکوی پرتاب استفاده کنی. هر زمین خوردن یه درس جدیده. هر گند زدن یه تجربه است که تو رو قوی تر می کنه. باید تفکر سیستمی رو یاد بگیری. یعنی فراتر از همین الان، فراتر از این لحظه فکر کنی. ببینی اقدامت چطور روی بلند مدت تأثیر میذاره. مثل یه شطرنج باز حرفه‌ای که 10 حرکت بعدی رو میبینه. این یعنی دیدن اون تصویر بزرگتر. یه مفهوم علمی هست که به دردت میخوره. خودکارآمدی. این یعنی باور خودت به توانایی‌هات. وقتی خودت رو باور داری، وقتی میدونی از پس کاری برمیای، انگیزه و پشت کارت چند برابر میشه. روانشناسی مثبت‌گرا هم همینو میگه. آدم‌های خودکارآمد وقتی با چالش روبرو میشن، تلاش بیشتری میکنن و زودتر از شکست‌ها بلند میشن. ببین، مارک زاکربرگ یه جمله داره که میگه بزرگترین خطر در زندگی ریسک نکردن است. این دقیقاً همون خودکارآمدی رو نشون میده. وقتی خودت رو باور داری، جرأت ریسک کردن رو پیدا میکنی. این قدرت خاموش مثل یه بذر تو دل کویره. تا وقتی آب و نور و شرایط مناسب نباشه، همون جا میمونه. ولی کافیه یه تلنگر بخوره، یه جرقه، تا تبدیل بشه به یه درخت تنومند. مثالش رو زیاد دیدی. کارآفرینی که بارها زمین خورده، اما با دیدن یه فرصت جدید دوباره بلند شده و امپراتوریش رو ساخته. ورزشکاری که با باور به خودش رکورد قبلیش رو شکنده. یا اون آدمی که سالها توی شغل معمولی مونده، اما یه روز تصمیم گرفته یه مهارت جدید یاد بگیره و شغل رویاییش رو پیدا کرده. حالا دستور تاکتیکی برای فردا. یه هدف بزرگ و جسورانه برای 1 تا 3 سال آینده خودت بنویس. هرچی بزرگتر بهتر. بعد 3 تا 5 قدم کوچک و قابل اجرا که میتونی همین امروز یا فردا برای رسیدن به اون هدف برداری رو مشخص کن. همین الان. همه اینها رو گفتم تا به این نقطه برسیم. اینکه چطور این قدرت رو از حالت بالقوه بیاریمش بیرون و واقعا ازش استفاده کنیم. کتاب از خوب به عالی اثر جیم کالینز رو حتما بخون، چون پر از مثال‌های واقعی از شرکت‌ها و رهبرانی هست که با ترکیب بلند پروازی و نظم تونستن به جاهای شگفت‌انگیزی برسن. اونها نشون دادن که چطور یه هدف بزرگ وقتی با برنامه ریزی دقیق و اجرای مستمر همراه بشه میتونه غیر ممکنها رو ممکن کنه. این فقط یه شعار نیست، یه مکانیزم واقعیه. مثل یه پیانو که تمام نوت‌ها رو داره، اما تا وقتی انگشتان نوازنده رو نداشته باشه فقط یه جعبه چوبیه. تو اون نوازنده ای، اون پتانسیل رو داری، فقط باید تصمیم بگیری که نواختن رو شروع کنی. یادت باشه داستان پادشاهی که فقط به قلمرو فعلیش قانع بود هیچ وقت نوشته نشده. اونا که تاریخ ساز شدن همیشه به فکر گسترش مرزها بودن. پس تو هم به همین الان قانع نباش. امپراتوری خودت رو بساز. بذار یه چیزی رو بهت بگم رفیق. ساختن یه امپراتوری بزرگترین بخش کاره، اما حفظ کردنش اون یه داستان دیگه است، یه افسانه واقعی. بیشتر پادشاه‌ها فکر می‌کنن همین که قدرت رو به دست آوردن کار تمومه، غافل از اینکه حقیقت تلخ‌تره. تسلیم شدن به لذت‌ها، لشکرکشی بی هدف، فراموش کردن اینکه چطور در تاریکی راه بری، اینها چیزاییه که امپراتوری‌ها رو از درون می‌پوسونه. فلسفه استقامت. مارکوس اورلیوس، اون امپراتور رومی که توی دل جنگ و سیاست وقتی همه چیز داشت از هم می‌پاشید می‌نوشت: تو قدرت داری بر ذهنت، نه رویدادهای بیرونی. درک این موضوع قدرت است. این فقط یه شعار نیست. این فرمول بقای یه سلطنته. این یعنی خود انضباطی هیجانی. یعنی وقتی طوفان می‌زنه تو جای اینکه از ترس بلرزی سکان رو محکم‌تر بگیری، به جای اینکه دنبال لذت‌های زودگذر باشی، مثل اون کسی که با وجود کوهی از کار هنوز صبح زود ورزش می‌کنه چون می‌دونه سلامتی و تمرکزش اولویت اولشه، یا اون رهبری که توی بحران اقتصادی به جای اینکه بترسه و فلج بشه با آرامش تصمیم می‌گیره و یه شرکت رو تا مرز ورشکستگی می‌کشه و دوباره راه می‌ندازه. اینها پادشاه‌هایی هستن که امپراتوری‌های واقعی می‌سازن. کسایی که یاد گرفتن چطور با انتقادات تند روبرو بشن، نه با عصبانیت بلکه با منطق. از هر چالشی درس می‌گیرن. یادت بیار اون خود واقعی رو که اول ویدیو راجع بهش حرف زدیم؟ اون ستون فقرات سلطنت توه. اون قسمتی از وجودت که از جنس آرامش، منطق و قدرت خاموشه. اجازه نده هیچ لذت آنی، هیچ ترس بی خودی، هیچ حرف بی مورد اون رو متزلزل کنه. این استقامت، این خود انضباطی مثل نگهداری از یه مجسمه گرانبهاست. باید دائم گردگیریش کنی، ازش مراقبت کنی، در برابر عوامل مخرب محافظتش کنی. اینجوریه که ارزشش نه تنها کم نمیشه، بلکه با گذشت زمان بیشتر هم میشه. علم به این میگه خودتنظیمی هیجانی. یه مهارت حیاتی که مثل موتور قدرتمند تو را جلو میبره. برخلاف هوش، این قابلیت قابل یادگیری و تقویته. امروزه روانشناسا هم تایید میکنن که خود انضباطی بیشترین همبستگی رو با موفقیت تحصیلی، شغلی و روابط سالم داره. همه اینها به یک اصل ختم میشه. تو باید بتونی بر خودت حکومت کنی قبل از اینکه بتونی بر دیگران حکومت کنی. اما چطور میتونیم این خود انضباطی رو در دراز مدت حفظ کنیم؟ اینجاست که باید یه قدم کوچیک اما مداوم برداری. یه عادت خیلی خیلی کوچیک. میتونه زودتر بیدار شدن باشه. 5 دقیقه مطالعه یا حتی 2 دقیقه نفس عمیق کشیدن. انتخاب کن و بعد 30 روز متوالی انجامش بده. حتی اگه اون روز حالشو نداشتی. این تمرین ساده اراده تو رو مثل فولاد آب دیده میکنه. این پادشاهی واقعی توه. امپراتوری که هیچ وقت فرو نمیریزه. این یعنی تبدیل شدن به یک قلعه مستحکم در دریای متلاطم زندگی. فکر کن یه باغبان صبور هستی که هر روز نهال کوچیک خود انضباطی رو آبیاری میکنه. ممکنه اولش تغییر محسوسی نبینی، ولی با گذشت ماها و سالها اون نهال تبدیل به یه درخت تنومند میشه که در برابر هر طوفانی ایستادگی میکنه و میوه‌های شیرین موفقیت رو به بار میاره. این فقط یه بازی ذهنی نیست، یه استراتژی بقاست. مثل پادشاهی که سربازاش رو نه فقط در نبرد بلکه در دوران صلح هم تمرین میده تا همیشه آماده باشن. هیچ وقت نباید از یاد ببریم که بزرگترین دشمن ما خودمون هستیم و بزرگترین پیروزی، پیروزی بر نفس اماره. پس این عادت کوچیک رو شروع کن، چون ممکنه کلید باز کردن قفل تمام توانایی‌های پنهان تو باشه. این قدرت در دستان توه. تا ویدیوی بعدی، فرمانروای ذهن خودت باش.